از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیریست در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود.
یا من الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا ابن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا ابن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا ابن الزهرا الاجل، یوسف زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه گامی به سوی ظهور در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. اگر نکته سوالی در ارتباط با بحث مهدویت دارید حتما مطرح بکنید، از طریق تلفن، از طریق پیامک، تا از این موقعیت و شرایط و ظرفیتی که وجود داره انشالله هر چه بیشتر بهره برداری بکنیم و استفاده بکنیم. این برنامه کاملا در خدمت شماست. انشالله دعای سلامتی امام عز اجل الله تعالی فرج و شریف رو زمزمه بکنیم، بعد هم انشالله بر میگردیم با معرفی کارشناس عزیز و بزرگوار و مباحثی که خدمتون تقدیم میشه برنامه رو پی خواهیم گرفت. در خدمتون هستیم.
اللهم کل بلی الحجت صلواتك على
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه گامی به سوی ظهور با کارشناسی سرور عزیز و گرام استاد توانمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی است که در خدمت این عزیز هستیم. انشالله با طرح نکات، سوالات، دیدن کلیپ هایی که استاد ورود دارن در نقد و تحلیل اونها هر چه بیشتر بتونیم استفاده بکنیم و فیض ببریم. استاد عزیزمون در استودیو شرف حضور دارن و در خدمتشون هستیم. استاد بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز در هر نقطه این جهان که هستند و آرزوی موفقیت، سعادت و بهروزی و سلامت از آفتها و آسیبها برشون دارم. در خدمت شما هست.
بزرگواری دوستان. استاد عزیز، در آستانه، یعنی در واقع وارد شدیم در ماه صفر، ماهی که به عنوان ماه حزن اهل بیت علیهم السلام و اون سفری که با خیلی مشقت‌های خاص همراه بوده، این ماه رو میشناسیم، انشالله حالا بتونیم با همراهی با این کاروان هرچه بیشتر خودمون رو رشد بدیم و به تعالی برسیم. اما حالا یه میدار اگر وسیع‌تر و کلی‌تر مسئله رو ببینیم، ما یک ارتباط عمیق، عنیق و وسیقی بین عاشورا و مهدویت میبینیم. این رگه ها رو در همه جا پیدا میکنیم. از قرآن کریم که در رأس هست میبینیم که به هر حال در تأویل آیات و اشاراتی که هست در روایت های ما و در مباحث عاشورا که این ارتباط هست. متأسفانه بزرگواری چون حضرت عالی که تخصصتون هم در امر مهدویت هست، اینها رو باید ریزتر، جزئی تر و با مواردش برای ما بیان بکنید و استفاده بکنیم. تو این فضا میخوایم که به عنوان مقدمه ان شاء الله ورودی داشته باشید و بهره ببرید.
بله، همون گونه که فرمودید، مهدویت و عاشورا یک پیوستگی فوق‌العاده‌ای دارند که در برنامه‌های گذشته هم این موضوع گاه مورد بحث قرار گرفته که شباهت‌های مکانی مثل سیر حرکت از مدینه به مکه و از مکه به کوفه و کربلا که این حرکتی است که امام عصر هم همین حرکت رو دنبال میکنه، و همچنین اهداف که اصلاح امت پیامبر بوده، خب این باز در اهداف و در بسیاری امور دیگر این شباهت ها وجود داره، از جمله بحث انتظار و اینکه افرادی واقعا منتظر بودند و ایستادن و افرادی هم مدعی انتظار و منتظر بودن، مدعیش بودن فقط، و لذا در عمل نتونستن اون همراهی رو انجام بدن. حالا این نقاط اتصال بسیار فراوانه. تو زیارت عاشورا میبینید که مکرر این مطلب مطرح است که و ان یرزقنی طلب ساری مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میبینیم که بحث این که انتقام خون سید الشهدا و یارانشون از ظالمان اصلا مورد خواست اون فردی است که زیارت میکنه حضرت رو. پس این اتصال حتی در زیارت هم برقراره. در دوران اسارت اهل بیت علیهم السلام در کوفه و شام هم این مطالب مطرح بوده، و از جمله در خطبه های امام سجاد علیه السلام اون چه که نقل شده اینه که وقتی حضرت خودشون رو معرفی کردن که اوتینا ستن و فضلنا، خدا به ما مواردی رو عنایت کرده و ما را به مواردی برتری بخشیده، یکی از اون مواردی که حضرت ذکر میکنن در معرفی خودشون که من المهدی یا منا مهدی هذه الامه، یعنی در اون سخنان آتشین و تومار بنی امیه رو با این سخنان حضرت در هم پیچیدن، یکی از نکاتش بحث ذکر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. چنان که در ادعیه امام سجاد علیه السلام هم در صحیفه سجادیه در دعای عرفه میبینیم که لابد للناس فی کل اوان من امام، حضرت این کلیت رو ذکر میکنن که در هر لحظه ای و در هر زمانی بایستی امامی از جانب خداوند برای مردم باشه، و این اشاره به همون اصل کلیست که در معارف اهل بیت علیهم السلام مکرر بهش اشاره شده، و در آیات قرآن هم ما این مطلب رو میبینیم در جاهای مختلف که اشاره فرموده که در هر زمان، حالا یا به تعبیر خلیفه که انی جاعلن فی الارض خلیفه، یا به تعبیر این که انما انت منذر و لکل قوم هاد و آیات دیگر. یعنی این مطلب تبیین شده که بایستی در هر زمان امامی از جانب خداوند بر روی زمین حضور داشته باشه. این یکی از به اصطلاح نقاط مهم و اصلی است که در کلمات معصومین و همچنین در آیات قرآن مجید ما شواهد و نصوص فراوانی رو میتونیم برش پیدا کنیم.
بسیار خیلی خوب بود مقدمه بسیار غنی و پربار که حالا در شرایط و موقعیت‌هایی که پیش بیاد زمینه توضیحش فراهم بشه و بیشتر استفاده بکنیم. جناب استاد اگر اجازه بفرمایید حالا یک بخش از برنامه‌ها کلیپ‌هایی است که عزیزان آماده می‌کنن می‌بینیم و انشالله برای تحلیلش ورود داریم از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار و استفاده می‌کنیم. عزیزان اتاق فرمان اگر یک از این کلیپ‌ها رو پخش بکنید ممنون می‌شیم.
الان امام زمان مخفی شده چون می‌ترسه نکنه شیعیان هزار دوره ختم قرآن نظر میکنن که امام زمان مریض نشه، پول جمع میکنن اگه امام زمان کرونا گرفت بره مثلا نمیدونم مداوا کنه، من نمیدونم کجا میخواد مداوا کنه، همه عالم تحت فرمان امام زمان ادعاشون. بعد خدا امام زمان رو 1200 سال زنده نگه داشته و تا روزی که قیامش بیاد، بعد اینا دعا میکنن خدا نکنه مریض بکنی، نکنه یادت بره، حواست نباشه یهو. خب اینو نگه داشته بودی واسه 1200 سال، الان ما بقیش هم قرار نگه داری یا نکنی یا حواست پرت بشه. نظر خب معنی داره، نظر میکنه هزار دور ختم قرآن.
خب این کلیپ رو دیدیم و استاد عزیز حالا اهانت هایی هم که دارن حتی به ساعت خدای متعال علیه بالله اینا مسائلی است دیگه.
بله عرضم به حضور شما که ببینید ما یک اول باید این مطلب رو روشن بکنیم که ایشون حالا باید گفت که ظاهراً اینا حرفاشون رو از افواه و همین شنیده هاشون رو دارن تکرار میکنن، مستند به هیچ چیز علمی و فنی نیست که اقلن اگر فلسفه ها و علل غیبت را میخوندند و ملاحظه میکردند حتی در کتب خیلی دیگه دم دستی میدیدند که علت غیبت 7-8 علت برای غیبت ذکر شده. این نیست که فقط بحث خوف قتل باشد، این یکی از حکمتها و یکی از علل ناقصه غیبت است. اولا غیبت از اسرار الهی است که در روایات هم اومده سرون، خلاصه از سری از اسراره و این جز در زمان ظهور حکمت کاملش آشکار نخواهد شد. ولی اینکه فقط مثلا فرض بفرمایید که بحث قتل است، کی گفته این فقط علت فلسفه غیبت؟ شما گفت که بیابون خوابیدید خواب پریشون میبینید، خب از این بیابان جهل و بیابان تاریکی خارج بشید تا بفهمید اولا فلسفه غیبت چیا هست. خب در فلسفه غیبت بله یک حکمت که اونم حالا لازم نیست در همه زمانها باشه، خب شما میدونید یعنی همه کسانی که اهل تاریخ باشن دیگه شما واقعه کربلا رو که نمیدونید انکار کنید، که واقعه شهادت‌های بسیار نه یکی دوتا، اگر این افراد که البته این افراد نمیتونن اهل مطالعه باشن، اینا بالاخره برای یه لقمه نان یه مطالبی سرهم میکنن چون اهل علم نیستن اهل دانش نیستن و انسان گاهی شرمنده میشه که بایستی پاسخ این افراد رو بده چون یه دستگاه‌هایی با پول‌های فراوانی که در اختیارشون قرار داده میشه فقط فضای مسموم ایجاد میکنند و شبهاتی پراکنده میکنند، اهل دانش و علم نیستن. ولی اینا رو اگه ما میگیم برای اون افراد عزیزی است که احیاناً با این رسانه‌ها روبرو میشن و میخوان که بدونن که بالاخره حقیقت چیه. ببینید ابوالفرج اصفهانی قرنها پیش، یعنی ارزم به عقل حدود حالا نزدیک به 1000 سال پیش کتابی نوشته، مقاتل و طالبیین. مقاتل و طالبیین، مقاتل و طالبیین یعنی خلاصه داستان قتل و کشتن آل ابی طالب، که حالا کربلا یکیشه، شهادت زید بن علی بن الحسین یکیشه، شهادت حسین بن علی شهید فخ یکیشه و هزاران مورد. خواهم بگم این یه چیزیست، یک جزء بدیهیات تاریخیست که همواره حکومتها متاسفانه به جای اینکه زمینه رو فراهم بکنن برای معارف اهل بیت، اینها در صدد قتل اهل بیت بودن، چون میترسیدن، یعنی میگفتن به خصوص در مسئله مهدویت. چرا؟ حالا شما تعجب نکنید، الانش هم همینه، الانش هم بسیاری از حکومت‌های ظالم با اینکه میدونن این کارها مفید نیست، ولی دیگه قدرت این گفت که الملک و عقیم، میکشن از بین میبرن با اینکه سرنوشتشون پس از اینها بقایی نداره. و لذاست که اگر یکی از حکمت‌ها اینه، یعنی اگر حضرت در آشکار بودن، دائما این حکومت‌ها در صدد قتل حضرت بود. خب برای اینکه این موضوع چی بشه؟ این موضوع منتفی بشه، حضرت در غیبت رفت. و این غیبت از خوف قتل، البته من بازم اینجا یه پرانتز باز بکنم، اینا رو ما میگیم برای اون عزیزانی که این مطالب رو میشنون، و الا اونایی که این حرفا رو میزنن اصلا در این حد نیستن که این حرفا رو بفهمن. ببینید، ما یک حدیث مشهوری داریم که فریقین اونو نقل کردن، یعنی شیعه و سنی، و اون حدیث اینه که لترکبن سنت من کان قبلکم، میفرماد شما هم به روش پیشینیان همون رفتارهای و همون حوادثی که برای اقوام گذشته پیش اومده، شما هم همون مسیر رو میرید. حذف نعل به نعل، مثل جای پا، که دوتا جای پا که کنار همه، یعنی عین هم، والغزت بالغزه، و تو پیکان تیر که اینها با هم حرکت میکنن، ولا تخت اون طریقه هم، شما راه اونها رو خلاصه یعنی از اون تخطی نمی کنید. شبرون به شبر و زراعون به زراع و باعون به باع، حتی آخرش می فرماد که اگر یکی از اونها وارد سوراخ سوسماری شده، از این امت هم خواهد شد. من الان این خوف قتل رو که حالا اینجور این گوینده نادان باش برخورد می کنه، ببینید حضرت موسی کلیم علی نبی ناب علیه السلام، دیگه در این که بحثی نیست، که در قرآن هم که علی ظاهر بحثی نیست، یعنی آقایون قبول دارن. البته اینا که میگن من بعید میدونم قرآن هم قبول داشته باشه، یعنی اصلا قرآن نمیفهمن. اما ببینید، فخرج منها خائفا یترقب قال نجنی من القوم الظالمین. پیامبر خداست، پیامبر اولوالعزم خداست، ترسان. فخرج منها خائفن، خائفن حاله، یعنی در حال خوف و ترس از این که دشمن بر حضرت چیه؟ سیطره پیدا بکنه، و دعا میکرد که از دست این ظالمان نجات پیدا بکنه. یعنی اولا خائف است، ثانیاً میگریزد از مصر، دیگه آره داستانشو برن تو سوره قصص بخونن، ثالثاً دعا میکنه که خدا از دست ظالمان نجاتش بده، و حالا موارد دیگر. من یه دونشو خوندم، یه نمونشو. حالا این چه مشکلی داره که البته در کنار فلسفه های دیگر، یعنی فلسفه غیبت منحصر در بحث خوف قتل نیست، ده ها فلسفه دیگه داره، از جمله این که بیعتی از ظالمان برگردن حضرت نباشد، از جمله اینکه زمینه برای اون زمان آماده شود، از جمله اینکه در عصر غیبت عقلها به کمال خودش برسه و بشر به اینجا برسد که بایستی به آسمان نگاه کند، از جمله و از جمله و از جمله و ده ها فلسفه‌ای که در بحث فلسفه غیبت باید به اون پرداخت. بنابراین خلاصه از خواب باید بیدار شد. فلسفه غیبت فقط خوف قتل نیست، یکی از حکمت هاست. اینم هم در امم سابقه هم در زندگی انبیا سابقه داشته. اصلا حالا چرا ما راه دور بریم؟ چرا پیامبر اکرم، مگه پیامبر اکرم دیگه شخص اول عالم امکان، دیگه از اون که بالاتر ما نداریم که؟ حضرت چرا از مدینه شبانه، از مکه به سمت مدینه شبانه خارج میشن و میان از هما فلغار از یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، رفتن در غار ثور و به اصطلاح برای حفظ جان خودشون. خب میخوام ببینم اینا مثلا اشکالی داره که برای حفظ جان غائب بشن؟ اگه اشکالی که به پیامبرم این اشکال وارده، معاذ الله و سبحان الله. انبیا و اولیا هم از همین اسباب عادی و مادی استفاده میکنن برای حفظ جانشون. جانشون هم نه اینکه به صورت فردی بخوان در مثلا از مرگ حراسی داشته باشن، نه، چون یه وظیفه‌ای دارن. لذا پیامبر اکرم به فرمان خداوند برای حفظ جانشون در لیلة المبیت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو در بسترشون میخوابونن و از مکه خارج میشن مخفیانه و تا صبح دشمن متوجه نمیشه و بعد هم در تعقیب حضرت برمیاد و حتی تا پشت غار ثور دنبال حضرت میان. لذا حضرت به اون همراهشون میگن که لا تخف، یعنی در خوف قرار گرفتن. ان الله معنا در اون آیه معروف غار. خب حالا اینا رو یکی بگه آقا پیامبر یعنی از مرگ میترسیدن، یا فلسفه هجرت ترس از مرگ است. خب بله، یه وقتم ولی خدا مأمور میشه جانش رو حفظ بکنه، باید حفظ بکنه برای یک هدفی، اینم جزوه. بنابراین این حرفهای به این شکل زدن که هم ناقص است و هم عرضم به حضور شما که مغرضانه، اینا مسئله رو حل نمیکنه. البته ظاهرا قسمت های دیگه هم در این کلیپ بود، حالا اگر که حضرت عالی بفرمونن چی بود که ما دنبال بکنیم.
یه تأکیدی ایشون داشتن روی سلامتی امام عصر جل الله تعالی فرج شریف، ولی برای حالا این شبکه‌های وهابی که دعوشون اینجوری هست، خود همین‌ها باعث اگر کسی دقت بکنه رسوایی بیشتر خودشون میشه، از این جهت که حالا یه واژه‌هایی به کار برد که جناب استاد اینا خیلی روی شرک حالا از خودشون رو موحد میدونن و تأکید میکنن. مثلا کلماتی که ایشون به کار برد اگر یک مقدار کسی التفات داشته باشه قطعا کارش به مشکل میخوره. مثلا میگه که شیعه ها میگن که خدای یادت نره، در حالی که اولا که شیعه ها اینو نمیگن، این دروغه، و بعد این خیلی حرف زشت و قبیحی است که نسبت به خداوند متعال بخوایم به کار ببریم. این همین بیشتر روی سلامتی. و اینجا هم یه نکته هم بگم که حتی خود جناب استاد قرائتی هم یه نوشته‌ای دارن راجع به سلامتی امام عصر، این دعا رو توضیح دادن. حالا این از جهت اطلاع رسانی بود و الا به بحث ما شاید مربوط نبود. در خدمتیم استاد.
بله، ببینید انبیا و اولیا مثل بقیه زندگی میکنن.
بله.
یعنی بنا نیست که اونها در یک قرنطینه به اصطلاح خاصی قرار داشته باشن که در اون قرنطینه، چون تو این عالم هن. یه وقت از این عالم بیرون میرن. خب وقتی از این عالم بیرون رفتن مثل حضرت عیسی علی نبی ینا و آلهی و علیه السلام، خب اونجا دیگه آسیب نیست. ولی کسی که در این زمین و در این شرایط زندگی میکنه طبیعتاً یه آسیب هایی هم براش هست، بیماری هم ممکنه براش باشه، حوادث هم باشه. اگر ما برای سلامتی حضرت دعا می کنیم، چون همین گرفتاری هایی که به طور متعارف هست برای حضرت هم ممکنه پیش بیاد. درست عمر حضرت طولانی است، اما این یعنی به این معنا که بیمار نمیشن. و بالاتر از اون، اصلا بحث بیماری بذاریم کنار، ببینید الان من و شما مواجه میشیم با یک صحنه بسیار تأسف بار. میبینیم که مثلا قتل عام صورت گرفته، مردمی به ناحق اینها کشته شدن، بمب‌گذاری شده، نمیدونم مسائل مختلفی که خب کم نبوده و کم نیست در جهان. خب آیا اینا غم و غصه نداره؟ این مگر آیه قرآن رو شما بهش توجه ندارید که فرمود پیامبر از رنج شما ناراحت میشه؟ ببینید این به اصطلاح رنج و قصه مردم، رنج و قصه پیامبر و رنج و قصه امام است. یعنی امام یک شخصیتی نیست که به اصطلاح شخصیت بلوری باشه، یعنی یک انسان است دارای عواطف، دارای احساسات و بله عمر طولانی داره، حفاظت الهی داره. اما این که ما برای سلامتی او دعا میکنیم، این به این معنا نیست که عرضم به حضور شما، یا اون تعبیری که تو این کلام بود که مثلا العیاذ بالله حضرت میخوان مداوا کنن، پول ندارن، ما پول جمع میکنیم که برن مداوا کنن. خب این دیگه اگه کسی صدقه میده برای سلامتی حضرت، یعنی مثل دعاست، کما اینکه این استحباب هست که برای رفع بیماری ها انسان صدقه بده. حالا یه وقت برای خودش صدقه میده، یه وقت برای دیگری صدقه میده. بنابراین پیامبر اکرم، انبیای الهی از رنج مردم در رنجند، که من حالا آیشم الان پیدا میکنم شمارشو میارم، و امام عصر از پیامبر که بالاتر نیستن. پیامبر هم در مقابل رنج مردم رنجور میشه، قصه میخورد. پیامبر اکرم گاهی عشق میریزن برای یک یتیم، تأسف میخورن برای یک فقیر، برای یک بیچاره، برای یک حتی گمراه. خداوند متعال میفرماد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، میفرماد ما این قرآن رو به تو نازل نکردیم که این همه خودت رو به رنج بیاندازی. الا تذکرتن لمن یخشا، یه عده هستن خب هدایت نمیشن، چرا انقدر تو قصه میخوری؟ بارها این مطلب تو قرآنه. حالا بگیم یعنی پیامبر قصه میخورن؟ خب بله قصه میخورن. پیامبر مریض میشن؟ بله مریض میشن. امام عصر قصه میخورن؟ بله. ممکنه بیمار بشن؟ بله. و این هیچ تنافی هم با اون مسئله نداره. صدقه دادن هم نه اینکه امام نیاز داشته باشن، حتی به این نیاز به این دعا داشته باشن یا نیاز به این صدقه داشته باشن، حتی اینم کسی نمیگه. این یک احترام، یک یادآوری و یک شرط در حقیقت وفاداری به امام است که حتی ما برای ناراحتی های حضرت ناراحتیم. حالا اینا مبانی دیگری هم داره که انشالله در فرصت های دیگه باید بهش بپردازیم.
زمانی که خود پیامبر مکرم اسلام هم وجود نازنینشون در صحنه بودن، حاضر بودن، با مردم بودن، به طور طبیعی مردم نگران سلامتیش بودن، براش دعا میکردن و حتی در جنگ ها وقتی که میخواستن خبر بگیرن اول از سلامتی حضرت.
بله همینطوره. بله. کاملا بله. صحیح هست.
جناب استاد اگر اجازه فرمایید یه میان برنامه انشالله عزیزان بله دوباره بکنن داشته باشیم، بعد هم بر میگردیم باز با سوالات پیش روی کلیپی که انشالله اگر وقت بشه ببینیم و مباحثی از این قبیل در خدمت عزیزان باشیم. برنامه گامی به سوی ظهور خدمت شما عزیزان هست، با برنامه خودتون همراه باشید.
سلام علیک یا بقیت الله فی الارضین، کبیر تشنه شده قلبم ای سحاب، یا تمام زندگیم بی تو شد سراب، بیا هزار جمعه گذشت و نقاب نکشودی، به حق فاطمه این جمعه بی نقاب بیا، لبنا الحسن لبنا يا ابنا الحسن کوچه کوچه شهرم ز خون دل همه شب، برای آمدنت ریختم گلاب بیا،
سروران عزیز خدمتتون هستیم با برنامه گامی به سوی ظهور و خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون استاد توانمند جناب جای کلباسی هستیم و بهرمند میشیم. استاد ظاهر نکته ای میخواید تکمیلی بفرمایید؟
بله، من اون آیه‌ای که گفتم که پیامبر هم از رنج مردم رنجور میشه در سوره توبه آیه 128
بله
که عزیزان ببینن این حرفا مبانی قرآنی داره. قد لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبری از جنس خود شما برای شما آمد، از جنس فرشته نیست، از جنس موجودات دیگه نیست، از همین جنسه. عزیز علیه ما انتم، گران است بر او رنج شما. ببینید یعنی پیامبر رنجور میشه از رنج مردم.
بله.
حریصون علیکم، بسیار حریص است بر شما. آیه رو عزیزان میتونن ملاحظه بکنن در مانیتور، میفرمود حریصون علیکم یعنی بسیار بر شما شفیق است، میخواد که شما در صراط مستقیم قرار بگیرین، از رنج شما، از عطیه شما رنجور میشه، سخت است بر او. لذا اگر کسی برای اون حضرت دعا بکنه، هم برای سلامتی حضرت، هم برای اینکه از این رنج ها و قصه ها نجات پیدا کنن، این چه اشکالی داشت که مثلا حالا در زمان حیات پیامبر اکرم کسی برای پیامبر اکرم دعا کنه؟ یعنی مشکلی داره؟ با کدوم اصل این تخالف داره که آقایون اینقدر خلاصه اضطراب نشون میدن در مقابل این حرفهای بدیهی؟ و اینم آیات قرآن، اینم حالا یکیشه، و الا من موارد مختلفی که شما اصلا این بحث صلوات بر پیامبر، آل پیامبر چیه الا دعاست دیگه؟ صلوات که توش حرفی نیست، و حتی صیغه صلوات که اللهم صل علی محمد و آل محمد که به اجماع مسلمین صیغه صلوات اینه، خب اصلا این صلوات چیه؟ صلوات مگه ریزش رحمت نیست؟ صلوات مگه معنای درود چیه؟ اینکه کلمه نیست که، اللهم صل علی محمد و آل محمد،
این صلوات درخواست رحمت از جانب ما، از جانب خداوند، افاضه رحمت است. پیامبر چه نیازی به درخواست ما داره که خداوند فرموده که یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما اللهم صل علی محمد. بنابراین ببینید اینها همه به خاطر دوری از قرآن است و از معارف قرآن و فهم سلیم و صحیح قرآن. اون چی که اینا مطرح میکنن واقعا یک چیزایی که نمیشه اصلا اسم روش گذاشت و فقط دنبال تشویش افکار مردم، افکار مؤمنین، مشغول کردنشون به یک سری شبهات پیش پا افتاده و کاش مطالعه میکردن و کاش حرفای حسابی میزدن که این حرفها حرفهای سخیف بی ارزش و اصلا غیر قابل ذکر است، ولی چه کنیم که وقتی این حرفا گفته میشه باید به اون بپردازیم.
سرور عزیز، ما قبل از اینکه حالا فرصتی بشه کلیپی ببینیم، من یه نکته میترسم ضایع بشه.
بله.
فرصت از دست بره. این کتاب ادله ولادت رو دیدم دست از عطالی تحریک شدم که حالا یه مقداری این کتاب چیه و اینکه اصلا بحث ولادت رو که بعضی ها ولادت امام عصر اجل الله تعالی فرجه شریف رو منکر هستن، یکی از من فکر میکنم منشأ های ایمان که اصلا به انسان روح میده تقویت میکنه همین مطالعه شب ولادت حضرت هست. یک تحولاتی میشه و حتی معجزات و کراماتی که حضرت دارن و اون شب نورانی اتفاقاتی میفته و تاریخ هم این رو جز مسلمات خودش میدونه. این نکته ایست که حالا شاید خیلی ندونن یا نیاز به توضیح باشه. اگر این یه اشارهی بفرمایید و این کتاب رو هم معرفی کنید ممنونتون میشه. اگر
یکی از شبهاتی که فراوان هم اینها در همین رسانه های خودشون منتشر میکنن اینه که اصلا کی گفته امام زمان متولد شده؟ به یه حرفی از برخی از کسانی که اینها هم بی اطلاع، یعنی متاسفانه در این حال که اسم عالم بر اونها گذاشته شده اما حرفای جاهلانه نقل کردن که بله طبری گفته که نه امام عسکری فرزندی نداشتن، با اینکه طبری هنچه حرفی نزده و دروغی است که به طبری بستن. حالا مجموعه ادله ولادت حضرت و اینکه امام عسکری علیه السلام دارای فرزند بودند، این فرزند رو معرفی کردند در عین خفاء ولادت، خفاء حمل و سایر مواردی که وجود داشته، خب این البته علما بزرگان قبلا هم به این موضوع پرداختن. اما یکی از کتاب‌هایی که در اخیراً همین جدید در مرکز تخصصی مهدویت به اصطلاح به چاپ رسیده ادله ولادت امام عصر هست در دو جلد که این جلد اولشه، این هم جلد دوم، که تمام این ادله به لحاظ تاریخی، به لحاظ سندی، به لحاظ دلالی مورد بحث قرار گرفته و اتقان این سخن که حضرت هم متولد شدند و هم امام عسکری علیه السلام دارای فرزند بودند، حتی اقوال علمای اهل سنت در مورد ولادت حضرت اینها نقل شده. حالا عزیزانی که در این باره علاقه‌مند به مطالعه هستند میتونن با تهیه این کتاب، حتی به صورت اینترنتی و اینها هم قابل تهیه است، میتونن به مطالعه این کتاب اقدام بکنن و این ادله رو که حاصل به اصطلاح دروس خارج آیت الله طبسی هست انشاءالله ملاحظه بکنن و ازش استفاده بکنن.
حالا اگر احیانا بخوان تهیه بکنن آدرسی برای تهیهش
یا... اصلا وقتی که بزنن در اینترنت خود به خود اون سایت هایی که اینها رو عرضه میکنه میتونن سریعا بهش دسترسی پیدا بکنن. اما هم مرکز تخصصی مهدویت که بزنن در معرفی سامانه های به اصطلاح در اختیار گذاشتن این کتاب و انشالله شاید الانم انجام، چون این اخیرا اومده بیرون، یعنی شاید هنوز به قول ما داغه تو، هنوز گرمه تو، ولی حتماً بحث فروش دیجیتالش هم مطرحه که فایل های این کتاب رو میتونن دریافت بکنن و مطالعه بکنن. یعنی الزاماً تهیه فیزیکی کتاب نیست، اون یک راهشه. راه دیگرش تهیه فایل های کتاب هست که در همون سامانه ها صورت
میگیره. بله، همون نجم الدین طبسی هم اگر سرچ بکنن میتونن که این مسئله برسن. بله. خب اگر کلیپی بتونیم ببینیم، فرصتی داریم یک کلیپ ببینیم بد نیست.
مد خصوصیات فردی امام زمان گفتید، یک اشتباه بزرگی که اینا مرتکب شدن این است که امام زمان پیش اینها زنده است. اگر میگفتن مثل امام رضا مرده وفات یافته، اون وقت میتونستن بگن آقا در عالم برزخی است و قدرت ماورا طبیعی داره.
بله.
اما وقتی که زنده است و بین ماست، میگن بین ماست، ما میبینیم شما رو نمیبینه.
بله.
در این صورت این یعنی حد اکثر چیزی شبیه پیغمبره. حالا سوال این است که آیا پیغمبر خدا میخوابید یا نمیخوابید؟ آیا وقت خصوصی داشته یا نداشته؟ شما اگه سوره حجرات بله. رو نگاه کنید.
بله.
الله میفرماد ان الذين ينادون من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون.
بله.
ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. خب معنی چیه؟ یعنی معنی این است که حضرت پیامبر وقتی برای استراحت میخواسته، وقتی برای زندگی خصوصی میخواسته، وقتی برای خواب میخواسته، وقتی برای رفع خستگی میخواسته، در این وقت کسی نمیتونه از ایشون حاجت خودش بخواد. اگر واقعا مسلمان های امروزی ما همون مسلمان های دیروزی هستن، دیگه نیازی نبود که اینا برن پشت در پیامبر از برای حجرات، یعنی از پشت سر در پیامبر صدا کنن و الله اینا رو توبیخ کنه. میتونستن تو خونه بگن یا رسول الله، تو که قدرت عظیم داری مثل امام زمان هستی، این حاجت ما داریم. ها زن من مثلا مریضه، متوجه هستید؟ لذا اینجا این مشکل برای امام زمان ندارن که نمیتونن به امام زمان وقت خوابم بدن. چرا؟ اگه امام زمان وقت خواب بدن دیگه چجوری ازش بخوان؟ باز نمیدونن که کی خوابیده. خود توجه کردید این نکته رو؟
بله، بله،
گرفتید؟
بله.
پس این بزرگترین مشکل اینها در مسئله طلب از امام زمانه. باید بهترین است که امام زمان رو آقا میکشتید، مثل امام حسین میکردید، میگفتید قدرت مافوق طبیعی داره.
ممنون از عزیزان، کلیپ رو پخش کردن. گاهی عدم شناخت و آگاهی و مطالعه صرف نظر از غرض‌ها چه بلایی سر انسان میاره که باید خیلی پرت از یک واقعیتی سخن بگه. در خدمتی مستم.
عزم بزرگ شما که گفت که از قیاسش خنده آمد خلق را، هو چو خود دانه صاحب دلق را، پنداش صاحب دلق. اینا متاسفانه این قیاساتی که میکنن قیاسات معالفارقی است. من حالا برای اینکه خب عزیزان این حرفا رو شنیدن، من عرض کنم ما موظفیم که در نمازها به پیامبر سلام بدیم، درسته؟
بله.
یعنی حالا چه واجب چه مستحب میگیم السلام علیک ایها النبی. و خب حالا این چه در زمان حیات پیامبر چه در بعد از حیات پیامبر، یعنی بعد زمان ممات حضرت الان. خب ما فکر نمی کنیم که یه وقت پیامبر خواب باشن و ما سلام می کنیم و حضرت چه جوری جواب بدن. چرا خداوند ما را به یه وظیفه‌ای به اصطلاح واداشته که این مزاحمت برای پیامبر است که سلام بدیم به حضرت؟ ببینید اینا یک مسائلی است که وقتی قیاس میکنیم فکر میکنیم که مثلا اولا سلام به پیامبر اکرم اینه که پیامبر اکرم مثلا در خواب باشن، حالا از خواب بیدارشون کنیم، چون سلام اختصاصی نداره به اینکه در حضور حضرت باشه. من عرض میکنم در هر شبانه روز میلیاردها سلام به پیامبر اکرم میشه. من یه وقتی در مسجد النبی نشسته بودیم، یه عده‌ای از این به اصطلاح اون کسانی که ایده پرداز این حضرات هستن اومدن دور ما جمع شد و گفتن که شما چرا میگید که السلام علیک یا رسول الله، یا اینکه چرا شما اصلا چرا اومدید زیارت پیامبر؟ پیامبر مرد. اینو میگن صریحا تو کتاباشون میگن. میگن مات خلاص شد. شما اگر هم میایید مدینه بود بیان برای یه نماز تو مسجد النبی، اصلا زیارت رو بدعت میدونه که بگیم السلام علیکه یا رسول الله.
ادعای از وهابی‌ها هستن.
بله بله. من گفتم که ببخشید شما در نماز به پیامبر سلام نمیدید. گفتن چرا؟ گفتم در شبانه روز در عالم، حالا اگه بفرمایید که 1,000,000,000 مسلمان وجود داره، یعنی نیمشون که نماز میخونن اقلا، بگون 500,000,000، و در هر روز چند مرتبه نماز؟ حد اقل 5 مرتبه. حالا اگر که نوافل و اینا رو هم حذف، 500 ضرب در 5 میشه 2,500,000,000 مرتبه. 2,500,000,000 مرتبه بر پیامبر سلام داده میشه. خب که پیامبر مرده است، هیچ ارتباطی هم نداره با این جهان، چجور به پیامبر سلام میشه؟ برای چی؟ مثلا این مزاحمته. گفت هاهان ما یه حدیثی داریم که هر وقت که کسی بر پیامبر سلام میده، خداوند روح را به بدن پیامبر باز میگرداند، جواب سلام را میده، دوباره روح را میگیره. گفتم حالا روزانه چند مرتبه؟ آخه این کار یه مرتبه اگه بشه خب، اما اگه بخواد 2,000,000,000 و اصلا 2,000,000,000 نه، 1,000 مرتبه در روز و شب جان کسی رو بگیرن دوباره بهش بدن، خب این که شکنجه است. خب بگو پیامبر، این انبیا و اولیا حیات دارن، کما اینکه علمای شما بزرگان شما این حرف رو زدن که من الان اگر وقت بود میخوندم که آلوسی صاحب تفسیر کبیر روح المعانی چی میگه در این موارد و راجع به حضور و حتی اینکه اینها خودشون رو گاهی نشون میدن، میگه حضرت عیسی گاهی خودشون نشون میده در این عالم. بنابراین شما نباید بسنجید که اگر ما مثلا، حالا اینکه بحث توسله، که توسل به امام عصر یعنی حالا امام عصر خوابن ما بهشون متوسل شدیم، حالا وقتی بیدار شدن جواب ما رو میدن دیگه، نهایتش این حرف جوابش اینه. شما رفتید در خونه کسی نبوده، خب یا اینکه خواب بوده، خب وقتی بیدار شد نامه شما رو میبینه، جواب میده به نامه شما، جواب این حرف اینه. ولی اصلا گفت که کار اونها رو ما نباید قیاس با خودمون بکنیم. بله اگر پیامبر خدا در قید حیاتن، ما هم رفتیم در حال استراحتن، خب حضرت نباید اذیت بکنیم. اما بحث شفاعت در دعا، سلام به حضرت، کسی گفته که مواظب باشین شب نباشه سلام به پیامبر میدید، حضرت در خوابن، اینا اصلا یه مقوله دیگریست. اگر توسل به اولیاء خدا حیان و میتن مجاز است، دیگه این به این شکل نیست که حالا اونا خوابن الان بیدار میشن، این دیگه یک شرایط دیگریست. بنابراین اینا خب حرفای بسیار سخیف و بی ارزشی است که حالا به این شکل اینها القا میکنن برای اینکه در ذهن مردم شبهه ایجاد بکنن. و الا شما در هر ساعتی از شبانه روز به هر ولیی از اولیاء خدا میخواین سلام بکنید،
بله،
او را به شفاعت بطلبید، اینا هیچ مشکلی نداره، هیچ مزاحمتی هم نیست. بله اگه رفتید در خونه شون رو پیدا کردید شب در نزنید، این حرف حساب
و از باب الغریق و یتشبث به کل حشش است. خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم، حیف که وقتمون تموم شد، و الا سوالات مختلف و متعدد رو البته از باب این میپرسیم که بیشتر یاد بگیریم، متوجه بشیم به مسائل و با تحقیق، با شناخت، با معرفت، با آگاهی مسیری رو طی بکنیم که سرنوشت دنیا و آخرت ما به اون مربوط و منوط است. دعا فرمایید که باز هم انشاءالله توفیق و حضور خدمت شما عزیزان فراهم بشه و همچنان در انجام وظیفه سایی و کوشا باشیم جهت رسیدن به خدمتون. با دعای خیرتون انشاءالله باز هم خدمتون خواهیم رسید. تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.